بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم آقای خوئی قدس سره در جلد اول محاضرات ایشون می‌فرمایند اون چرا که محقق نائینی در مورد قواعد اصولیه فرمودن که قواعد اصولیه نافعتون للمجتهد فقط، این تمامه. اما اون چرا که در مورد قواعد فقهیه فرمودن که هم نافعتون للمجتهد و هم نافعتون للمقلد، میفرماین تمام نیست و مواردی رو ذکر میکنن که این موارد مقلد نمیتونه از این قواعد فقهیه استفاده بکنه. یکی قاعده تسامح در ادله سنن، خب مقلد نمیتونه بیا از قاعده تسامح در ادله سنن استفاده کند که این خبر ضعیف رو بر طبقش عمل بکنند، این سنت رو، این امر مستحب رو از این خبر ضعیف استفاده بکنه. دوم قاعده صلح و سوم قاعده و اونچه که مربوط به شروطه، هم صلح و هم شروط مقید است به این که مستلزم تحلیل حرام و تحریم حلال نباشه، مخالف با کتاب و سنت نباشه. اگر یک صلحی یا یک شرطی با کتاب و سنت مخالف بود، اینجا اعتباری نداره. خب مقلد از کجا میتونه بفهمه که آیا این شرط یا این صلح با کتاب سنت مخالفت داره یا مخالفت نداره؟ و همچنین مثال میزنن به قاعده ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده. خب مقلد از کجا میتونه بفهمه که در بیع صحیح زمان هست، در هبه صحیح زمان نیست؟ این رو خود مجتهد باید بدانه. و باز دنبال میکنن میفرمان بل رب مسئلت فقهیه فشبهات الموضوعیه تکون و کذالک که بعض فروع العلم الاجمالی. می فرمان نه فقط در باب احکام که خب مقلد قدرت بر تطبیق نداره، گاهی اوقات ممکنه یک مسئله فقهی در شبهه موضوعیه باشه که این رو هم باز باید مجتهد معین کنه. می‌فرمان جمیع مواردی که قاعده فراق جریان داره اگر مبتلای به علم اجمالی بشه، مثلا کسی نماز ظهرشو خونده، نماز عصرشو خونده، از هر دو نماز فراق پیدا کرده، اما الان علم اجمالی داره که یکی از این دو نمازها یک رکعتش ناقص بوده، یا نماز ظهر یا نماز عصر. خب اینجا نمیشه به مقلد بگیم تو قاعده فراغ جاری کن، و اصلا عرض کردم خود فروع علم اجمالی که موارد خیلی حدود بیش از 60 مورد مرحوم سید در عرب مطرح کرده، ما هم در 3 ماه رمضان در هر ماه مبارکی یکی از این فروع رو مطرح کردیم و این 3 در یک جا هم چاپ شده. میفرماید خب این شعبه موضوعیه است، نمیدونه از این نماز ظهرش یک رکعت ناقصه یا از این نماز عصرشه. شعبه حکمیه نیست، قاعده قاعده فراغه، اما اینجا چون مبتلای به علم اجمالی هست این نمیتونه جاری بکنه. خب اصل اشکال مرحوم آقای خویی بر مرحوم نائینی وارده، یعنی ما قواعد فقهیه داریم که این رو خود مجتهد باید تطبیقاتش رو هم بیان بکنه، و این لا ینفع به حال المقلد، این اشکال وارده. ولو اینکه حالا ممکنه در بعضی از این امثلهی که ایشون مطرح کردن یک مناقشهی باشه که حالا خودتون دقت کنید ببینید میتونید مناقشش رو پیدا کنید یا نه. غیر از این اشکال مرحوم آقای خویی، خود ما چند اشکال دیگه بر مرحوم نائینی داریم. یک اشکال این است که شما پذیرفتید که قواعد فقهیه مانند قواعد اصولیه کبرای قیاس استنباط قرار میگیره، همانطوری که در یک استنباطی در کبرا ما یه قاعده اصولیه رو میتونیم قرار بدیم، در بعضی از موارد یه قاعده فقهیه رو میتونیم کبرا قرار بدیم. اون وقت سوال اینه که شما چرا تصریح فرمودید که نتایج قواعد فقهیه شخصیتون و جزئیه؟ اگر قاعده کبرا قرار میگیره این دیگه نمیتونه نتیجهش جزئی باشه، نتیجهش کلیه. اگر میگید قاعده فقهیه نتیجهش احکام شخصیه است که خود مرحوم نائینی تصریح به این مطلب فرمودن، خب میگیم اگر احکام شخصیه است حکم شخصی چطور میتونه کبرا قرار بگیره؟ نتیجه همون کبراست. نه ما دیگه یه کبرای نتیجه تل کبرا نداریم دیگه، میگیم شما یه بحث اصولی که داری، یه مسئله اصولی که داری، نتیجه این مسئله اصولیه رو کبرا قرار میدیم. دیگه اینطور نیست بگیم یه قاعده اصولیه داریم یه نتیجه قاعده اصولی، نه همونه، شما همون رو میاد کبرا قرار میدید. وقتی کبرا قرار دادید اگر کلی باشه میشه کبرا قرار بگیره، اگر شخصی باشه این نمیشه کبرا قرار بگیره. میگیم شخصیه، جزئیه. به عبارت اخرى ایشون فرمود قواعد اصولیه عامتون کلیتون دائمن، اما قواعد فقهیه نتایج شخصی و جزئیه. و اگه جزئیه چطور میتونه کبرا قرار بگیره؟ مگر این که بله بله همین رو خواستم عرض بکنم، مگر اینکه ایشون
تو ازل
ایشون بفرماید که مراد از جزئی بودن یعنی این که قواعد فقهیه مرتبط است به عمل مکلف بلا واسطه، منتها این عمل خودش کلیه، این عمل دیگه یک عمل جزئی معین خارجی نیست. مرادش از جزئی بودن این است که قواعد اصولیه لا ترتبط به عمل المکلف بلا واسطه، اما قواعد فقهیه ترتبط به عمل المکلف. خب اگر این باشه دیگه ما باید بگیم پس شما دست از تعبیر کلی و جزئی بودن بردارید، نباید بیاید یه جا بگید آقا یک بیان است که اون کلیه این جزئیه، یک بیان، چون در خود کلمات دیگران بعضی ها فقط فرق بین قواعد اصولی و فقهیه رو در همین قرار دادن که قواعد اصولی لا ترتبط به عمل آحاد المکلفین بلا واسطه، اما قواعد فقهیه ترتبط. خب آخه باز این توضیح نشد که، الان همین اشکال دوم ما همینه، اجازه بدید. اشکال دوم ما این است که شما یک عبارتی آوردی بر حسب اون چیزی که در فواید هست که حالا منقوله، نمیخوایم بگیم که حتماًم باید به این مسئله تکیه کرد، منقوله که مرحوم نائینی خودش نسبت به فواید توجه بیشتری داشته. فواید الاصول تقریرات دوره اول مرحوم نائینی بوده. عرض میکنم شما در دو جا این مطلب آوردید که قواعد فقهیه اگر در یک موردی کلی شد صلحت فی بعض الموارد ان تکون جزئیاً. ما دیروز دو احتمال برای ذکر کردیم و آخر الامر رو عرض کردیم، این مجمله، ما نمیتونیم. شما آیا میخواید تبعیض بین قواعد رو ذکر کنی؟ بگید قواعد اصولی همش یک دسته، همش کلیه عامه، اما قواعد فقهیه بعضیاش نتیجهش حکم عامه، بعضیش نتیجهش حکم جزئیه. خب این مایز نشود، بالاخره شما بین این بخش از قواعد فقهیه که نتیجهش عامه با قواعد اصولی مایزی رو معین نکردید. این که مایز نشد دیگه، داریم عرض میکنیم کجاش مایزه. شما باید مایز، این که همین عرض میکنیم، اشکال ما همینه، این مایز نیست. اگر شما دارید میگید آقا 100 تا قاعده فقهی داریم و 100 تا قاعده اصولی، بعد بگیم فرق اینا چیه، میگید آقا قاعده این 100 تای اصولی همش کلیه، از این 100 تای فقهی 50 تاش کلیه 50 تاش جزئی. خب میگه آقا این 50 تا که کلیه مایز بین اینا و قواعد اصولی چیه؟ میفهمم، دارم همین دارم عرض میکنم، این مایز نیست دیگه. مایز نیست آقای آزاری، نه خیر، این مایز نشد. شما این مقدار تأمل بفرمایید، میگیم آقا بین این 50 تا که مثل مانند قواعد اصولی نتیجهش کلیه، بین اینا و قواعد اصولی چه فرقیه؟ اینه که اونا میتونن جزئی هم باشن، این خود این عرض کردم، خود این 50 تا که میگید حتما کلیه، این 50 تا که حتما کلیه، فرقش با قواعد اصولیه چیه؟ فرق این مایز نشد، عرض کردم. ولذا این بیان اجمال داره، ما میگیم اصلا این محصلی نداره که تا ما این رو بفهمیم. عرض میکنم که نکته سوم یعنی اشکال سوم ما بر ناینی. ما اشکال مرحوم آقای خویی رو گفتیم، پذیرفتیم، ولو اینکه عرض کردم در بعضی از امثلش مناقشه است، اما غیر از او تا حالا سه تا اشکال خودمون ذکر کردیم. اشکال چهارم، ناینی فرمود که مجتهد نمیتواند نسبت به قواعد اصولیه در رساله عملیش فتوا بده، نمیتونه در رساله عملیه بنویسه خبر واحد حجت است و مکلف میتواند بر طبق او عمل کنه. ما عرض میکنیم که باز این از نگاه این است که شما قواعد اصولی رو فقط در رابطه با فقه دارید نگاه میکنید. آیا نمیتونه مجتهد در رسالش بنویسه خبر واحدی که در باب اخلاق آمده، در مسائل اعتقادی آمده، عرض میکنم اینا رو میتونه مقلد بر طبقش عمل بکنه؟ چون معمولا تعارض یا اعراض مشهور از خبر یا اون چه که یک اخلالی در حجیت خبر واحد ایجاد میکنه، این مربوط به احکام فقهیه. اما الان مقلد میخواد ببینه که آیا خبر واحد در باب سنن پیامبر، اخلاقیات، اینا آیا معتبر یا معتبر نیست. اصلا رویه قوم و علما بر همین بوده که اخبار و آحاد رو تو کتاب‌ها برای مردم ذکر می‌کردن. خب حالا اگر بیاد یک مجتهدی تو رسالش اینو بنویسه، این چه اشکالی داره؟ لذا این بیانم کلیتش به نظر ما مخدوشه و اشکال داره. بله در بعضی از موارد که مسئله معارض و عرض می شود اینها هست، مشکل داره. حتی ما در بحث تعادل و تراجی گفتیم که اگر مجتهد نظرش این است که اصل اولیه در تعارض تخییره یا اصل ثانویه در تعارض تخییره، میتونه این رو برای مقلد بیان بکنه. مقلد هم اگر یه طلبه ای باشه که بعضی از امور رو بلده، بر طبقش عمل میکنه. لذا این مطلب به نحو کلی هم عرض میکنم که تمام نیست. حتی ما اشکال پنجم اون طرف قضیه رو میخوایم بگیم، میگیم آقا بعضی از قواعد اصولی هم نافع برای مقلده، مثل کل ظاهر حجه. ما کل ظاهر حجه را این میتونه مجتهد برای مقلد قرار بده و ذکر بکنه، منتها نیاز به این داره که این ظاهر قرینه بر خلافی نباشه. عرض میکنم که نیاز به این داره که معارض نداشته باشه. خب اینم ذکر کنه به که اگر معارضی یا قرینه بر خلاف نباشه، اینشو میتونه بره از مجتهد بگیره، به یا این آیه شریفه قرینه بر خلاف هست درش یا نیست، معارضی داره یا نه. بعد خود کل ظاهر حجه رو خود مقلد میتونه پیاده بکنه. خب این اشکالات، نه اینکه ما بخوایم تکثیر اشکال بکنیم، میخوام برای این است که بگیم این فوارقی که مرحوم ناینی بین قواعد اصولی و قواعد فقهی ذکر فرمودن تمام نیست. اینا یک فرقهای به نحو موجبه جزئیه موردیه، معلوم میشه که یک فرق دیگری وجود داره. اونو ناینی نفرموده، حالا عرض کنم اون در کلمات دیگرانه. میخوام عرض بکنم مسئله رو خوب دقت کنید که این فوارق تمام نیست. میام سراغ فرقی که مرحوم آقای خویی ذکر کردن. اما اگر این ردیابی کنیم تا تو کلمات مرحوم محقق اصفهانی میشه پیدا کرد این مطلب رو. مرحوم آقای خویی در مقابل مرحوم نایینی بعد از این که این فرقی که نایینی ذکر کرده ایشون مورد مناقشه قرار میدن، میفرمان فرق بین قواعد اصولیه و قواعد فقهیه در مسئله استنباط و تطبیقه. مسئله و قاعده اصولیه در طریق استنباط قرار میگیره. استنباط یعنی شما یک صغرایی دارید، قبلا هم توضیح دادیم، یک کبرایی داریم به نتیجه، این نتیجه فرد برای کبرا نیست. شما میگید العالم متغیر، اول باید تغییر در عالم رو اثبات کنی، بعد میگید کل متغیر حادث فل عالم حادث. این فل عالم حادث نتیجه این صغرا و کبرا با همه. یعنی اگه صغرا رو نداشته باشید العالم حادث رو نمیتونیم از کل متغیر حادث در بیاریم. العالم حادث فرد برای این نیست، لذا این میشه استنباط. یعنی از این مرکب از صغرا و کبرا ما به یه مطلب دیگری برسیم. آقای خویی میفرمان قواعد اصولی این چنینه، میگیم که آقا این خبر خبر واحد ثقه است، بعدم کبرا میگیم هر خبر ثقه حجیت داره، این خبر که وجوب نماز جمعه رو داره دلالت میکند الان برای ما حجته. خب این وجوب نماز جمعه که فرد برای این کبرا نیست، این نتیجه این صغرا و کبراست. یا هر قاعده فقهی اصولی دیگه که ما کبرای قیاس قرار بدیم. اما قواعد فقهیه شما درش مسئله تطبیق دارید، ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. این میگیم خب آقا بی یه فردشه، هبه ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده یک فرد دیگرشه. فقط مسئله تطبیقه، یعنی تطبیق کلی بر فرد، کلی بر مصداق، مجرد تطبیقه. اما استنباط دیگه درش نیست. شما وقتی میگید در هبه فاسده زمان نیست، نمیایید صغرا و کبرا درست بکنید و بعدم بیایید استنباطی بکنید. اگرم صغرا و کبرا درست کردیم، این نتیجه فرد برای عرض میکنم که این کبراست. میگم آقا این یکی از افراد این کبراست، تطبیق کلی بر فرده. ایشون این مطلب رو در جلد یک محاضرات صفحه 10 یا صفحه 8 عرض میکنم که مطرح میکنن. حالا باز یه مقدار کلام ایشون رو بیشتر ما توضیح بدیم. مرحوم آقای خویی کلمه استنباط را که در تعریف مشهور آمده، اول بیان یک معنای جامع‌تر و کلی‌تری می‌کنند. می‌فرمایند اینکه مشهور گفتن علم اصول قواعد ممهده برای استنباطه، آمدن استنباط رو، استنباطی که از راه اثبات وجدانی یا اثبات از طریق علمی، دلیلی که برای ما علم بیاره مثل قطعیات و اینها، مثل ملازمات، یا دلیلی که علمیه مثل خبر واحد. اون وقت می فرمان چون استنباط اینطور معنا می کنن، اون اشکال آخوند وارده که انسداد و اصول عملیه در شبهات حکمیه داخل نمیشه. لذا می فرمان باید بیم یک معنای جامعی بکنیم. معنای جامع چیه؟ می فرمان استنباط هو الاثبات الجامع. ما یه حکمی رو، یه چیزی رو اثبات کنیم، یا وجدانی باشه یا شرعی باشه، یا تنجیزی باشد یا تعذیری، که قبلا ما عرض کردیم این اصلش رو از مرحوم اصفهانی گرفتن. استنباط رو ایشون معنای حجت به معنای اعم معنا میکنن، نه حجت به معنای اخص. میان استنباط رو میگن اگر یه قاعده‌ای رو ما پایه‌گذاری کردیم، این قاعده برای ما مفید علم باشه یا مفید یا عنوان علمی داشته باشه، یعنی علم پشتوانه حجیت او باشه، یا تنجیزی یا تعذیری باشه، این رو ازش تعبیر میکنیم به استنباط. اون وقت میگن روی این معنا و در ذوع این معنا فرق بین قواعد اصولی و قواعد فقهی روشن میشه. میفرمان فإن الأحکام المستفادة من القواعد الفقهية، میفرمان قواعد فقهیه اول اینطور بیان میکنن، قواعد فقهیه برخیش در شبهات حکمیه جاریه و برخیش در شبهات موضوعیه جاریه. اونی که در شبهات موضوعیه است مثل قاعده فراق، قاعده ید، اونی که در شبهات حکمیه است مثل لا ضرر و لا حرج، بنابراین که ضرر و حرج نوعی رو هم شامل بشه نه خصوص ضرر و حرج شخصی، می فرمان تمام این قواعد فقهیه، چه قواعد فقهیه که در شبهات موضوعی است، چه قواعد فقهیه که در شبهات حکمی است، انما هی من باب تطبیق مزامینها به انفسها علی مصادیقها لا من باب الاستنباط و توصید. ایشون میگه از باب استنباط نیست، استنباط چیه؟ توصیده. این توصید معناش همون حد وسط منطقیه. قواعد اصولیه حد وسط منطقی قرار میگیره برای اینکه ما به یک نتیجه‌ای برسیم، اما قواعد فقهیه حد وسط قرار نمیگیره، خودش منطبقه بر افرادش میشه. ما ان نتیجتها فی الشبهات الموضوعیه نتیجتون شخصیه، در شبهات موضوعی هم نتیجهش کلی نیست و شخصیه. بعد فرمان هازا خوز هازا و صحیح، اینی که ما یه مقدار داریم این بحث رو بیشتر بهش توجه میکنیم این است که این یک ادعای خیلی مهمی الان نشون میکنه. و صحیح انه لا شیء من القواعد الفقهیه تجریف شبهات الحکمیه. این یکی از مبناها و حرفها و مدعیات مرحوم آقای خوییه. ایشون میفرمان ما قاعده فقهی نداریم که در شبهات حکمیه جاری بشه. اون وقت ببینید از اون طرف میگیم هر قاعده اصولی که در شبهات موضوعی جاری شود مسئلتون فقهیه و قاعدتون فقهیه، نتیجه این است که اصلا قواعد اصولی فقط مربوط به احکام کلیه است، قواعد فقهیه فقط در شبهات موضوعی است. آقای خویی قدس سره و رضوان الله علیه میفرمان ما قاعده فقهیهی نداریم که در شبهات حکمیه جریان پیدا کنه. میگیم چرا؟ خودتون الان مثال زدید به لا ضرر لا حرج نوعی. ببینید آقای لا ضرر لا حرج نوعی، میگیم اگر یک حکمی برای نوع مردم ضرر داشت این حکم برداشته میشه. خب میشه نوعی عنوان شبهه حکمیه رو پیدا میکنه. اما میگیم اگر شخصی شد، میگیم این حکم برای این شخص امروز ضرر داره، شبهه موضوعی است. میفرماد ما نظرمون این است که لا ضرر و لا حرج نوعی نداریم، فقط این دوتا قاعده در موارد شخصی جریان پیدا میکنه. بگیم آقا قاعده ما یزمن رو چی میفرمایی؟ ما یزمنو به صحیحه، یزمنو به فاسده. میفرماد قاعده ما یزمن اساسها ثبوت و زمان بلید معدم القاء المالک لاحترام ماله. بفراد اونجام شبه شبه موضوعی است. اونجام این است که اگه در یه مال معینی مالک احترام مالش رو القا نکرده باشد زمان ثابته. پس مرود موضوعاته. بعد می فرمان فل قواعد الفقهیه نتائجها احکام شخصیه لا محاله. که تو اینجا با استادشون مرحوم نارینی باز نزدیک میشه فرمایش ایشون. خب ببینید این ادعا خیلی ادعای عجیبیه. عرض میکنم که حالا ما اینجا با مرحوم آقای خویی چند تا بحث رو باید بکنیم. یک بحث از همین شروع کنیم. یک بحث بله خب حالا عرض میکنی، حالا عرض میکنی. ببینید دو تا محور در فرمایشات آقای خویی رو ما باید روش بحث کنیم. همیشه یک نظری رو، یک تحقیقی رو که یک محققی بیان میکنه، ببینید چند تا مطلب اصلی داره و ذهن رو باید برد روی مطالب اصلی. ایشون یک مطلب اصلیش مسئله استنباط و تطبیقه که این مطلب رو الان ما الان بحثش نمی کنیم. مطلب دوم راجع به این است که می فرمان قواعد فقهیه تماما در شبهات موضوعیه جریان پیدا می کنه. خب ما اینجا حرف داریم با ایشون. ما در بحث القرأت لکل امر مشکل اونجا البته معروف اینه، میگن قرعه فقط در شبهات موضوعی جریان داره، ولی ما در همین بحث قاعده قرعه که من خودم هم به عربی هم نوشتم و چاپم شده، مواردی که فقها در شبهات حکمیه به قاعده قرعه تمسک کردن، البته خیلی کمه، خیلی کمه، شاید انقدر کم بوده که ذهن آقایون رفته به این که قاعده قرعه اصلا در شبهات حکمیه جریان نداره. ولی من اونجا مواردی رو آوردم، خود فقها به قاعده قرعه در شبهات حکمیه عرض میکنم که تمسک کردن. این یک. دو، میایم سراغ همین قاعده ما یزمن. شما در قبل از قاعده ما یزمن قاعده لاحرج، ما در ادله لاحرج، ادله لاحرج برخیش اصلا موردش حرج نوعیه، موردش حرج نوعیه. اگر یک جایی که حرج نوعی بود، خب اونجا دیگه جزئی معین خارجی که نیست تا شبهه موضوعیه بخواد بشه، اونجا به نحو حکمیه است. شما ببینید، اگر گفتیم آقا یک ماه رمضان به خاطر طولانی بودن روز و شدت حرارت برای نوع مردم روزه حرجیه، بگیم آقا لاحرج میاد اینجا وجوب رو برمیداره، اینجا شبه حکمیه است و موضوعیه، شبه حکمیه است. ما نمیدونیم آیا شارع، چون از مواردی که شارع هم باید معین بکنه، شارع آیا در چنین مورد کلی وجوب صوم رو برداشته یا نه. باز مراجعه بفرمایید به قاعده لاحرج ما، اونجا در قاعده لاحرج ما گفتیم هم قاعده لاحرج شامل حرج نوعی می شود، هم شامل حرج شخصی. این که مبنای مبارک شما این است که حرج فقط در حرج شخصیه، این که نمیتونه بیاد بگه ما حتما این قاعده قاعدتون جزئیه و در شبهات موضوعی است. نه، اونایی که حرج رو حرج نوعی را میدونن، کمان که مختار ما همینه، خب میگیم اینجا در شبهات حکمیش هم جریان پیدا میکنه. چی فرمودی؟ چرا؟ حالا عرض میکنم، ما میگیم آقا شارع برای هر ماه رمضان طولانی که شدت حرارت آفتاب بالای 50 درجه باشه، چه در زمان ما تا الی یوم القیامه، اگر گفتیم وجوب صوم حرجیه برداشته شد، فرض این حرجیه، با فرض، نه اینکه برای این گروه این زمان، اشخاصی که در این زمانه، ما اینجا به نفع قضیه حقیقیه میگیم آقا ما جعل علیکم فی الدین من حرج. شارع میاد اینا که دارن در قطب زندگی میکنن مثلا، اونجا این حرج برای همشون و حتی اونایی که مفروض الوجودن برای اونام هست. باز اشکال دیگه به همین ما یزمنه که خیلی تعجبه، ما یزمن به صحیح، یزمن به فاسده. مگر شما در یک بیع معین خارجی شما دارید شک میکنید؟ شما وقتی از قاعده ما یزمن، دو تا مطلب خیلی روشن استفاده میشه. یک، در بیع فاسد زمان هست، در هبه فاسد زمان نیست. اینا کلیه یا جزئی؟ بله کلیه. اینا که جزئی نیست که. چرا ایشون اینجا فرمودن؟ و خیلی من تعجب کردم که ایشون حتی قاعده ما یزمن رو بیان میکنن، فإن اساسها ثبوت الزمان. بله، ثبوت الزمان بالید مع عدم القاء مالک لاحترام ماله، ولی همش کلیه، اینها شبهه رو شبهه موضوعیه قرار نمیده. پس ببینید این مطلب مورد مناقشه ماست. ببینید آقای شما الان اینجا این سوال رو به عنوان یک موضوع تحقیقی کنار دفترتون یا آخر دفترتون موضوعاتی که باید تحقیق بشه، من هنوز ندیدم یه تحقیق جامعی راجع به این مطلب، قواعد فقهیه آیا تمامش عنوان شبهه موضوعیه رو داره کما یدعی مرحوم آقای خویی، یا اینکه نه قواعد فقهیه اقسامی داره و ادعای ما همینه که برخیش مربوط به شبهات حکمیه است. اینطور نیست که تمامش مربوط به شبهات موضوعیه باشه. این خودش یک موضوع تحقیقیه بسیار خوبیه تا روز شنبه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.